4 بعد از ظهر در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز، امروز دوشنبه 26 اسفند ماه 1398، من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از ایران و جهان در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما ابتدا محمد زرقامی با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان. محمد
سلام به شنوندگان رادیو فردا. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران از درگذشت 853 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. در همین مجله بیشتر در این باره با شما سخن خواهیم گفت. اما همزمان علیرضا زالی مسئول ستاد مدیریت مقابله با کرونا در تهران از گسترش بیشتر موارد ابتلا در پایتخت میگوید. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده استانهای تهران، مازندران، اصفهان، قم و گیلان بیشترین شمار مبتلایان را دارد. روز دوشنبه هم شمار مبتلایان به ویروس کرونا در 157 کشور جهان به حدود 170 هزار نفر افزایش یافت. به گزارش رویترز تعداد درگذشتگان در پی ابتلا به این ویروس هم به بیش از 6500 تن میرسد. بیش از نیمی از مبتلایان کرونا از چین، مبدأ شیوع آن هستند. خبرها را ادامه میدیم با خبری دیگر. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید نیروهای دولت سوریه احتمالاً علیه غیر نظامیان که با بالا گرفتن درگیری‌ها در ادلب مانده اند دست به اقدام تلافی جویانه زدند. این سازمان روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد تصویرهایی در پیوند با شلیک مستقیم ارتش سوریه به غیر نظامیان دریافت کرده است. در بخشی از گزارش آمده نیروهای دولتی جسدهای غیر نظامیان را در بخشهای بازپس گرفته شده در استانهای ادلب و حلب متلاشی کردند. دولت سوریه هنوز به این گزارش که نیروهای دولتی را به نقض حقوق بین الملل در مورد غیر نظامیان متهم کرده واکنش نشان نداده است. آسوشیتد پرس میگوید طی 3 ماه گذشته نیروهای بشار اسد تقریبا نیمی از استان ادلب و مناطق اطراف آن را بازپس گرفته و نزدیک به 1 میلیون غیر نظامی را به ترک خانه های خود واداشتند. سوریه در حال انجام عملیات علیه شورشیان در استان ادلب است. نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی روسیه از سال گذشته حمله به ادلب، آخرین مقر مخالفان مسلح حکومت سوریه را آغاز کردند. فریبرز رئیس‌دانا نویسنده و اقتصاددان در پی ابتلا به ویروس کرونا روز دوشنبه در سن 72 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا او از 6 روز قبل در بیمارستان تهران پارس بستری بود. آقای رئیس‌دانا از استادان اقتصاد دانشگاه تهران و عضو کانون نویسندگان ایران بود که در سالهای گذشته در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایش به دفاع از حقوق کارگران هم پرداخته بود. فریبرز رئیس‌دانا در سال 1390 به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و محاکمه شد و برای 1 سال در زندان اوین محبوس بود. بخش کوتاهی بشنویم از یکی از پیام‌های نوروزی که فریبرز رئیس‌دانا در سال‌های گذشته و از طریق رسانه خودتون رادیو فردا به گوش ایرانی‌ها رساند.
سال جدید سالی باشه برای تلاش ما حول آرزوهامون. آرزوهامون آزادی، رفع ستم هست، رفع بی‌عدالتی، حضور آگاهانه مردم در تصمیم‌های جمعیشون هست و فاصله گرفتنشون از هر نوع تحمیلی، چه ریاکارانه، چه بازور و چه بازر. سال خوبی در پیش داشته باشید. بهاران خجسته باد.
فریبرز رئیس دانا بود. اما بجز فریبرز رئیس دانا، خبرگزاری ایرنا امروز دوشنبه گزارش داد که هاشم بدخایی عضو مجلس خبرگان در اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. ایرنا میگوید آقای بدخایی 2 روز پیش در بیمارستان بهشتی قم بستری شده بود. هاشم بدخایی 78 ساله و نماینده تهران در مجلس خبرگان بود. پیش از این شماری دیگری از چهره‌های سرشناس در جمهوری اسلامی از جمله حسین شیخ الاسلام، معاون پیشین وزارت خارجه، هادی خسرو شاهی، سفیر پیشین، فاطمه رهبر، نماینده منتخب مجلس و محمد میر محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده بودند. و سرانجام یک خبر هم بشنویم که آخرین خبر ما خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار توییتی میگوید عفو کامل مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید را در نظر دارد. آقای فلین در پی اتهام دروغگویی به پلیس فدرال آمریکا FBI درباره مذاکره و توافق با سفیر روسیه پیش از آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در روند قضایی مقصر شناخته شد. نام او در گزارش رابرت مالر بازرس ویژه پرونده تبانی احتمالی میان روسیه و کارزار انتخاباتی سال 2016 دونالد ترامپ به عنوان متهم آمده است.
سپاسگزارم محمد. اما مروری کنیم بر آنچه در 30 دقیقه پیش رو میشنوید. تداوم بحران کرونا در عرصه ایران، چرا مردم ایران همچنان اخطارها در مورد بیماری کرونا را جدی نمیگیرند؟
نوع نگاهی که مسئولین یک جامعه نسبت به یک پدیده دارن از جمله کرونا، ذهنیت ها و باور مردم رو شکل میده.
دولت‌های جهان چه سیاست اقتصادی را در قبال بحران کرونا در پیش گرفتند؟ و چرا حسن روحانی همچنان بر سیاست عدم قرنطینه در ایران پافشاری می‌کند؟ همه اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه گفت ایران در مقابله با کرونا پیروز شده و از مرحله پیک اوج آن عبور کرده است. این در حالی است که دانشگاه علوم پزشکی مازندران روز دوشنبه اعلام کرد دیگر آمار جانباختگان ویروس کرونا را اعلام نخواهد کرد. برای بررسی اخبار بیشتر همکارم محمد زرقامی با ماست. محمد، چه خبر از بیماری کرونا در ایران؟
اجازه بده که پروانه آغاز کنیم با مسئله آمار. همونطوری که خب آمار رو هم یه اشاره‌ای من در خبرها بهش داشتم خیلی کوتاه، خب به 853 قربانی رسیده، یعنی داریم نزدیک میشیم به مرحله اینکه بگیم 1000 نفر در ایران جان خودشون رو از دست دادن. این رو فراموش نکنیم که آمارهایی که همکاران ما جمع‌آوری کردن بر اساس مستنداتی که وجود داشته از گفته‌های مقام‌های محلی، نمایندگان مجلس و آنچه که در شبکه‌های اجتماعی شهروند، روزنامه‌نگاران گزارش کردند، حاکی از این هست که در اصل 32000 تن بستری شدند و 1310 تن جان باختند. یعنی یک تفاوت فاحش رو مشاهده هستیم با آمارهای رسمی. اما اینو فراموش نکنیم که همین آمارهای رسمی هم در روزهای گذشته نوسان بسیاری داشته. همین امروز که کیانوش جهانپور رأس ساعت 2 معمولا میاد صحبت میکنه، اومد و صحبت کرد، گفت که 129 نفر در شب گذشته، یعنی 24 ساعت گذشته، جون خودشون رو از دست دادن که متاسفانه یکی از اونها هم فریبرز رئیسانه، یکی از چهره‌های برجسته اقتصاد ایران بود. و در همین میون ما در نظر داشته باشیم که آقای جهانپور داره در مورد جاهایی هشدار میده که هنوز جز خطوط قرمزن. بعد ما میرسیم به این مسئله که خودت هم اشاره کردی که حسن روحانی همچنان میگه که ما قرنطینه ای نداریم، نه در این لحظه و نه در نوروز. و این رو هم در نظر داشته باشیم که این آخرین جلسه ستاد ملی کرونا بود، چون ستاد ملی کرونا از امروز به اصطلاح میره به تعطیلات تا دوم فروردین که جلسه بعدی رو تشکیل خواهد داد. و یه مسئله هم که من دیدم، علیرضا زالی که فرمانده ستاد مقابله با کرونا در پایتخت گفته بود، خیلی جالبه این قرنطینه رو که ما ازش صحبت میکنیم، آقای زالی گفته بود که در ذهن مردم از قرنطینه یک قول بیشاخودم ساخته شده. من فکر میکنم که اصلا مردم ذهنشون این ساخته نشده، بلکه ما شاهد این هستیم که مقام های رسمی ان که خیلی حراس دارن که اسم قرنطینه بگذارن. از روزی که مطرح شده صحبت محدودیته، درسته که این محدودیت در بعضی از شهرها طبق گزارش هایی که اومده رفته به سمتی که به قرنطینه رسیده. ما خوزستان رو شاهدش بودیم، کرمانشاه رو شاهدش بودیم، بعضی از به هر حال شهرستان ها رو شاهد هستیم که داره به اون سمت میره که رفت آمد محدود بشه. و اونطور که آقای زالی میگه، خب میگه مرحله 4، میگه قرنطینه 4 فاز داره و مرحله 4مه که در اصل کسی توی شهر تردد نمیکنه و اون دیگه فاز 4م قرنطینه است که میشه. پس ما الان قرنطینه داریم، اما همچنان مقام های رسمی جمهوری اسلامی ابا دارن از این که بگن که قرنطینه ای در شکل وقوع هستش.
محمد، یه سری خبرها هم از ایران داریم که یه موج جدید برخوردهای امنیتی با کسانی که در مورد موضوع کرونا صحبتی میکنن یا پستی میذارن در شبکه‌های اجتماعی شروع شده. چه خبری از اونها داری برامون؟
خیلی نکته جالبی رو گفتی، به خاطر اینکه از روزی که این اتفاق افتاده به هر حال کاربران شبکه‌های اجتماعی آغاز کردن به این که در این باره نظرشون رو بدن. از لحظه وقوع، یعنی 30 بهمن، ما شاهد این بودیم که این مسئله به گونه‌ای رفته جلو که کاربران انتقادشون این بوده که اطلاع رسانی دقیقی در این باره صورت نگرفته و شاید اصلا در همین میون بوده که اخبار دیگری به موازات اخبار رسمی پیشی گرفته و حالا ستاد ملی مقابله با کرونا میخواد این رو کنترل کنه. آقای روحانی امروز در جلسه ای که داشته در این ستاد که آخرین جلسه بود به ظاهر و باید منتظر بودیم تا 2 فروردین ببینیم که جلسه بعدی چه خواهد شد، میگه که ما خواستیم که این قضیه رو به هر حال زیر نظر یک ارگانی که نظارت کنه به فعالیت‌های مجازی در بیاد و خواستار این شده که تذکرات لازم داده بشه و در مواردی که لازمه برخورد صورت بگیره. برخورد ها از دیروز شاهدش بودیم، در بوشهر بازداشت داشتیم، در فارس داشتیم و همینطوری این بازداشت ها ادامه داشته. این رو هم بگم که ابراهیم رئیسی هم امروز گفته بود که چیزی در حدود 78,000 زندانی 83,000 زندانی به مرخصی اومدن و صحبت کرده بود حالا اینهایی که موندن تو زندان، چون یه سری از اینا تو تولیدی های زندان کار میکنن، ما از اینا بخوایم که اینا ماسک و دستکش تولید کنن. اینم پیشنهادای توصیه های آقای رئیسی هستش. و البته آقای رئیسی یک مسئله دیگه هم گفته بودند که من اینو از به گفته خودشون بخونم، برای تولید ملزومات این روزهای کشور برای مقابله با کرونا از جمله ماسک، دستکش و لباس، اینها گفتن که سازماندهی بشن. همین بله، دقیقاً همینو می‌خواستم که
سپاس محمد قربان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یک شنبه بار دیگر همونطور که در خبرها هم شنیدید بر عدم قرنطینه شهرهای ایران تاکید کرد و گفت حتی در ایام نوروز نیز هیچ نوع قرنطینه‌ای صورت نمی‌گیرد. از دیگر سو خبرها از ایران حاکی از قرنطینه برخی شهرها و استان‌هاست. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی درباره علت رد قرنطینه از سوی حسن روحانی با رادیو فردا گفتگویی داشته که با هم می‌شنویم.
حتما دلایل زیادی میشه شمرد. یه دلیل شاید گریز از این قرنطینه حتما چند پارچگی حکومت، اونچنان که دیدید استاندار خوزستان گفت ممنوعیت ورود و خروج خودروهای مسافربری رو داریم، همه جا تعطیله و چند ساعت بعد آقای رئیس جمهور وتو کرد عمل حرف او رو. دلیل دوم میتونه مواضع اولیه مقامات حکومتی باشه، اینکه مقامات وزارت بهداشت گفتن به قرنطینه اعتقاد ندارن، مال جنگ جهانی اول هست، یا روحانیون گفتن قرنطینه قم وهن اسلام هست. خب حالا بعدش همه کشورهای دنیا اجرا کردن، فهمیدن حرفاشون بی حساب و کتاب بوده. منتها دو دلیل استراتژیک داره که مقامات داخلی مطرح کردن. دلیل اول رو پیروز حناچی شهردار تهران گفت، به صراحت گفت تحریم ها توان دولت در توزیع کالاهای اساسی، تولید و توزیع رو دچار مشکل حاد کرده و ما نمیتونیم شهرها رو قرنطینه کنیم چون نمیتونیم مواد اولیه رو به شهرها برسونیم. و دلیل استراتژیک دوم رو دکتر علیرضا زالی رئیس ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران گفت که پزشک سرشناسی است. او گفت با صداقت بگویم که ما تأخیر داشتیم، الان دیگه کار از قرنطینه گذشته و عمق بحران بیش از اون حدی است که بشه با قرنطینه کاری کرد. در هر حال باز من معتقدم با وجود تمام این حرف ها قرنطینه، آنچنان که اغلب کارشناسان متخصص یا اپیدمیولوژیست ها میگند، قرنطینه یکی از معدود راه هایی است که میتونه اثرات حاد و جدی و مهم بگذاره.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی درباره علت رد قرنطینه از سوی حسن روحانی به رادیو فردا توضیح میداد. اما کرونا و جهانگیر شدن این بیماری در حالی همچنان تیتر یک خبرهای جهانه که هر لحظه تعداد بیشتری از مناطق در سراسر جهان دست به قرنطینه، محدودیت‌های مسافرتی و لغو پروازهای هوایی میزنند. اما متخصصان و پزشکان بهداشت بر این باورند که هنوز مردم در سراسر جهان به این باور نرسیدند که کرونا میتواند بحرانی بزرگتر از آنچه که امروز شاهدانیم رقم بزند. برای بررسی این موضوع ساعتی پیش در گفتگو با آلن توفیقی، پزشک و مدیر پیشین بهداشت شهر سنندج، ابتدا از او پرسیدم این ناباوری مردم نسبت به کرونا ریشه در چه دارد؟
تصور میکنم که ریشه این ناباوری نوعی غرور نسبت به توانایی های انسان در مواجهه با بیماری های واگیردار پدید اومده. گویا ما مثلا یعنی گونه انسان در هر شرایطی قادر به کنترل و مهار بیماری ها هستش، در حالی که اصلا این گونه نیست و مخصوصا تجاربی که ما در اوائل قرن بیستم داشتیم، مثلا آنفلانزایی که در سال 1917 به وقوع پیوست هست، برآوردها نشون میده که بین 20 تا 30 میلیون نفر از افراد بشر رو کشته. خب البته فاصله زمانی، سرعت پیشرفت تکنولوژیک و تحولاتی که در دنیای ما به وجود اومده ممکن است نوعی اطمینان کاذب رو نسبت به توانایی های بشر به وجود آورده باشه، در حالی که واقعیتش رو اگه بخواید ما به عنوان حالا گونه انسان با اینکه تونستیم طبیعت رو مهار بکنیم و در خیلی از جاها اون رو به نفع خودمون تغییر بدیم، اما در مواردی مثل بیماری‌های همه‌گیر ما هنوز یک مقداری عقب هستیم و امکانات ما ممکنه به هیچ وجه پاسخگو نباشه. ببینید در هیچ کجای دنیا اگر همزمان تعداد زیادی از افراد مواجه بشن با یک بیماری مثل کووید 19 که درصدی از افراد مبتلا نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی پیدا میکنن، در هیچ کجای دنیا اگه در سطح گسترده ای در جامعه اتفاق بیفته نمیتونن پاسخگوی اون باشن. این به نظر من غرور کاذب و فراموش کردن تجربه هایی که ما در گذشته داشتیم باعث شده که الان ناباوری بخشی از مردم جهان رو نسبت به قدرت مقابله انسان با این بیماری شکل بده، کما اینکه خود رسانه‌ها و افکار عمومی که توسط رسانه‌ها شکل داده میشن تا قبل از این بیماری خیلی به موضوع اتفاقاتی مثل این اتفاق یعنی همه‌گیری نپرداخته بودن.
در ایران اگر الان نگاه کنیم، جدا از این ناباوری که شما بهش اشاره کردید، یه بی‌اعتمادی هم وجود داره. حالا در کشورهای پیشرفته و حداقل مردم بعد از که دیگه دولت وارد میشه یه اعتمادی رو میکنن به اون چیزی که حکومت میگه و میپذیرد، ولی در ایران ما میبینیم با وجود تمام هشدارها یه بی‌اعتمادی در کنار اون ناباوری هم وجود داره. اون از کجا ریشه گرفته؟
خب ببینید، باورهای ما از تجارب ما در برخورد با دنیای واقعی میاد. شما وقتی که در ایران مواجه هستید با حکومتی که در خود همین پدیده کرونا مثلا از روز اول استراتژی که داشته پنهانکاری و عدم اطلاع رسانی به موقع بوده، مسئولین جمهوری اسلامی هیچ وقت تا همین اواخر اصلا کرونا رو جدی نگرفتن. شما وقتی مراجعه میکنید به صحبت‌های مثلا رهبر جمهوری اسلامی، بیل به دست در یک مراسم درختکاری به صورت حاشیه‌ای میاد حالا در مورد کرونا هم صحبت میکنه، یا رئیس جمهور در پیک بیماری میاد میگه که از شنبه همه چیز عادی میشه و همه باید برگردن سر کارش. نوع نگاهی که مسئولین یک جامعه نسبت به یک پدیده دارن از جمله کرونا، ذهنیت‌ها و باور مردم رو شکل میده. ببینید وقتی که جدی گرفته نمیشه در خود مسئولین، طبیعتاً مردم هم این رو جدی نمیگیرن و در جایی مثل ایران این مضاعف میشه. چرا؟ چون سوابقی از دروغگویی، سوابقی از پنهانکاری در همه زمینه‌ها وجود داشته. میشه گفت خیلی خلاصه شکافی که بین مردم و دولت در ایران وجود داره باعث شده که این ناباوری عمیق‌تر باشه. گرچه من عرض کردم که در همه جای دنیا این ناباوری هست، ولی در سایر نقاط دنیا حداقل مسئولین از روز اول صادق بودن و این رو پذیرفتن که با یک مشکل جدی مواجه هستند و به مرور زمان امیدوارن که بتونن مردمشون رو حساس بکنن نسبت به موضوع.
یه نگاهی هم به سوابق بشر در مواجهه با بیماری‌های واگیردار در همین اواخر داشته باشیم. چه تجربیاتی داریم از بیماری‌های واگیرداری مثل سارس و میتونیم از اونها استفاده کنیم در این روزها؟
واقعیتش مثلا حالا در جایی مثل ایران، خود سارس موقعی که در سال 2002 و 2003 یک همه‌گیری بود که 16-17 کشور دنیا رو درگیر کرد، ایران هم در اون زمان مستثنا نبود از سایر کشورهای دنیا. منتها تفاوتی که به نظر من امروز نسبت به اون زمان داره، منشأ بیماری همونه، یعنی کرونا ویروس که اون زمان در سال 2002-2003 منشأ سارس بود، الان هم منشأ همین کووید 19 هستش. منتها یک چیزی تغییر کرده و اون شکاف بین مردم و حاکمیت در ایران هستش. من یادم هست اون زمان مردم راحت‌تر میپذیرفتند حرف‌ها و توصیه‌های بهداشتی رو یا پیش‌بینی‌ها و برنامه‌هایی که مثلا ستاد مدیریت بحران اون زمان کرده بود، کمتر متأثر از وقایع ایدئولوژیک بود. مثل الان، مثلا شما الان میبینید از روز اول در برابر بستن متن مقدس و مذهبی مقاومت ایجاد شد. واقعا اون زمان من فکر میکنم مثل الان نبود، یعنی نگاه‌های ایدئولوژیک و اصرارهای ایدئولوژیک اون زمان تقریبا تا جایی که من یادم به عنوان یک مدیر که اون زمان درگیر بودم ما باهاش مواجه نبودیم. و به اضافه این که الان ما مواجه هستیم متاسفانه با یک شکاف عمیقی بین حاکمیت و ملت.
آلن توفیقی، پزشک و مدیر پیشین بهداشت شهر سنندج، درباره خطر بیماری کرونا توضیح میداد. اما بشنویم با هم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
اصلا میگم این همه تجهیزات پزشکی، این همه دارو، این همه برای از زجی زدین برای آوردن نمیدونم الکل، مواد ضد عفونی کننده، ماسک، اینطور چیزها رو همه رو شما وارد کردین، همه رو به شما اهدا کردن، شما چرا اینا رو قایم کردین؟ به در دسترس مردم نمیذارین، نگه داشتین تو انبارا که گرونتر بفروشین؟
آقای خامنه‌ای، من جای شما باشم میام میرم تو یکی از جزایر ایران، اون کسایی هم که دوست داری یا دوستت دارن با خودت ورار برو، بشین اونجا حکومت کن تا ابدالده. من اصلا فکر نکنم تو دین داشته باشی. این همه کشته، این همه بدبختی، این همه زجر برای ملت، بس دیگه، ویلکم برو، بذار این مملکت دست 4 تا آدم حسابی بیفته، بلکه یه فکری هم به خاطر این کرونا بکنن دیگه. بس، شما میدونی چقدر جنایت کردی؟ بس، بیا برو، ول کن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
این روزها تعداد بیشتری از کشورهای جهان به سیاست قرنطینه منطقه‌ای و کشوری روی آوردن و مراکز اقتصادی بسیاری به دلیل شیوع جهانی کرونا تعطیل شدند. در این میان اقتصاد کشورهای بسیاری هم دچار بحران شده است. در همین ارتباط همکارم نازآفرین میرزا خلیلی همراه ماست. نازآفرین، با توجه به اینکه بازارهای مالی جهان دچار بحران جدی شدن، دولت‌ها در سراسر جهان چه تصمیماتی رو برای مقابله با این بحران اتخاذ کردند؟
همطور که گفتی، با ادامه گسترش ویروس کرونا در جهان و تأثیرش روی بازارهای مالی و قیمت نفت، شماری از کشورها ناچار به اتخاذ تصمیم‌های تازه‌ای شدن برای اینکه با پیامدهای اقتصادی و مقابله کنند. صبح امروز بانک کانادا، بانک انگلیس، بانک مرکزی اروپا و بانک ملی سوئیس در تصمیمی هماهنگ با بانک مرکزی آمریکا اعلام کردند برای کمک به اقتصاد، شرکت‌ها و صاحبان مشاغل با استفاده از دلار آمریکا نقدینگی را در بازار افزایش می‌دهند. روز یک شنبه بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با پیامدهای اقتصادی گسترش ویروس کرونا نرخ پایه بهره بانکی در این کشور رو نزدیک به صفر رسوند و از خریداری 700 میلیارد دلار اوراق قرضه با هدف تزریق نقدینگی به بازار خبر داد. میدونید که بسیاری از کشورها با هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای روبرو شدن، از جمله در بخش خدمات پزشکی و درمانی. برای اقدام‌های پیشگیرانه از جمله ضد عفونی کردن خیابون‌ها، ساختمان‌ها، وسایل نقلیه عمومی و شرکت‌ها هم دچار کمبود نقدینگی هستند. در همین راستا امروز ژاپن، نیوزیلند، استرالیا، کره جنوبی و هنگ کنگ که همچنان به فهرست این کشورها در حال افزوده شدنه به دنبال تصمیم دیروز ایالات متحده، سیاست‌های تازه‌ای رو برای این وضعیت اضطراری اتخاذ کردند. با این حال، با وجود اقدام‌های تازه برای نجات اقتصاد جهانی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده، بازارهای بورس از جمله در اروپا صبح امروز سقوط کردند. همچنین با توجه به مختل شدن فعالیت خطوط هواپیمایی، ارزش سهام شماری از خطوط هوایی مثل بریتیش ایرویز، ایر فرانس، ایبریا به شدت کاهش پیدا کردند. شیوع ویروس کرونا به جوان آسیب زده، فعالیت اقتصادی بسیاری از کشورها رو مختل کرده. با توجه به اعمال محدودیت‌های تردد برای شهروندان برخی از کشورهایی که با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند، تعطیلی مشاغل، مدارس در این مناطق، بیرونقی صنعت گردشگری در شرایط موجود، نگرانی‌ها هم از چشمانداز اقتصادی افزایش پیدا کرده. از طرف دیگه روسیه هم از آزادسازی حدود 4 میلیارد دلار برای کمک به اقتصاد این کشور خبر داده. از صاحبان مشاغل و شرکت‌ها خواسته که در کاهش روند گسترش ویروس کرونا کمک بکنند. به تازگی صندوق بین‌المللی پول به کشورها توصیه‌هایی رو برای مهار مشکلات اقتصادی در شرایط موجود کرده بود، از جمله اختصاص نقدینگی موقت به افراد و بنگاه‌هایی که در این دوره بیشترین آسیب رو دیدن، اختصاص یارانه به افرادی که از محل کار خودشون مرخصی گرفتن و در خانه در کنار فرزندانشون، یا افرادی که بیمار شدن و خودشون رو قرنطینه کردن.
نازافرین، در ایران چه تصمیماتی برای مقابله با این بحران صورت گرفته؟
ایران یکی از کشورهایی که میدونیم به سختی در حال دست و پنجه نرم کردن با مهار ویروس کرونا است. به تازگی از صندوق بین‌المللی پول هم درخواست 5 میلیارد دلار وام برای اختصاص به این شرایط اضطراری کرده بود. یکی از مسائل نگران کننده در تمام این کشورهای درگیر مقابله با ویروس کرونا هستند و از جمله ایران، تعطیلی این شرکت‌ها و برخی مشاغل هستش. با توجه به کاهش شمار کارگران در این شرایط، البته از نظر آماری هنوز نرخ بیکاری در بیشتر کشورهای درگیر این بیماری کووید 19 مشخص نیست. با این حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمید کلانتری معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران امروز اعلام کرد که اگر دولت حسن روحانی اقدامی نکنه به علت شیوع کرونا، در این کشور احتمال بیکاری 1,600,000 نفر وجود داره که در این صورت این رقم به تعداد بیکاران موجود هم افزوده میشه و خب شرایط اقتصادی ایران رو حتی وخیم‌تر هم میتونه بکنه.
سپاسگزارم. نازافرین میرزا خلیلی درباره بحران اقتصادی در جهان برای ما میگفت. اما در مورد تاثیرات کرونا بر اقتصاد ایران گفتگوی داشتیم با احمد علوی، اقتصاددان از سوئد، که با هم میشنویم.
اگر به طور خاص به ایران بپردازیم، که البته مشکل مشابه بقیه کشورهای جهان است تا حدی، باید گفت در وهله اول صنعت حمل و نقل، اما صنعت حمل و نقل هوایی یا ریلی یا حتی صنعت به اصطلاح بخشی که به هر حال جاده‌ای هست، تأثیر میپذیره، چون با محدود شدن رفت و آمد طبیعی است که تقاضا برای این خدمات کاهش پیدا میکنه. اما بیاد بیاریم که یک صنایع دیگه ای هم هست که مرتبط هست با این صنایع، مثلا فرضاً پمپ بنزین ها یا صنایعی که این وسایل رو تولید میکنن، طبیعی است که اونها هم آسیب میبینن. منتها از این بخش که بگذریم، بخش گردشگری، هم از گردشگری داخلی و بین المللی است که تاثیر میپذیره و این اثرات شما میبینیم تو عرصه جهانی. حتی گفته میشه که بخش گردشگری بسیاری از کشورها بخصوص مؤسسات کوچک و متوسط آسیب خواهند دید. در ایران هم همینطوره، یعنی مشاغل یا شرکت های کوچک یا فعالیت تا یه تجاری کوچکتر آسیب پذیر هستن، چون اونها منابع مالی و امکاناتشون بسیار کمه و توی بلند مدت نمیتونن دوام بیارن. منتها باید گفت که این بخش ها البته تأثیر میذاره در کلیه بخش ها، بخصوص خانوارهایی که از این فعالیت ها ارتزاق میکنن آسیب میبینن، درآمدشون میاد پایین، بیکار میشن. کما اینکه در ایران آمار بیکاری الان داره افزایش پیدا میکنه، بنابراین باید انتظار داشت که خانواده که در گذشته در معرض تحریم و رکود اقتصادی ایران بود، اقتصاد خانوار هم ضعیفتر بشه و بودجهش دچار عدم تعادل بشه و این به معنای فقر گسترده تر و فلاکت بیشتر هست. مهمترین عواملی که میتونه کمتر بکنه این آسیبه اینه که فرضاً دولت ها که در شرایط اضطراری میتونن اقدامات مؤثر رو انجام بدن، کما اینکه در کشورهایی که اقتصادی هستن که اقتصاد بخش خصوصی بخش عمده است، دولت تا عملا وارد کار شدن و اونها رو به اصطلاح تلاش کردن که مشکلات رو تا حدی حل بکنن. اما اینکه دولت صرفا دخالت بکنه مسئله رو حل نمیکنه. چرا؟ باید سیاستهایی باشه که سیاستهای مؤثر باشه. در خصوص خاص ایران ما می‌بینیم که دولت این مشکلات رو داره که شفاف سازی نمیکنه، پاسخگو نیست و البته کسر بودجه شدیدی هم داره، بنابراین نمیتونه اقدامات زیادی رو انجام بده. به ویژه بیاد بیاریم که در ایران مراکز مراکز قدرت بسیار متعدد هستند. در شرایط ریسک می بایست مدیریت بحران و ریسک متمرکز بشه. در ایران اقتصاد و سیاست چند پاره است، بنابراین از اون منابع نمیشه به شکل مطلوب استفاده کرد و این یعنی نبودن شفافیت، پاسخگویی و از جمله یک پارچگی در مدیریت یا حکمرانی به اصطلاح هماهنگ باعث شدی که منابع استفاده نشه در اقتصاد و جامعه ایران و عرصه حتی سیاسی. به همین دلیل هم است که مشکلات احتمالاً بیشتر خواهد شد.
اما سردار ذوالقری رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ گفته 5 نفر به خاطر انتشار کلیپ مشهور به بارش بادمجان بازداشت شدند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان این افراد قرار فیلمی رو منتشر کنند و بگن که به گروه خاصی وابسته نیستند. برای پیگیری بیشتر این خبر و خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما سری بزنید، radiofarda.com. در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا به پایان میرسه. در این آخرین روزهای سال 98 ساعاتی سرشار از سلامتی و بهروزی رو براتون آرزو میکنم.